بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین صلاتا ترغم نوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام در بررسی روایات بود در رابطه با معاوضه و داد و ستد بر خمر. طایفه سوم صحیحه جمیل بود. راوی از امام سوال میکرد از کسی طلب دارم، خمر بهم میده، به جا طلبم، میتونم بگیرم؟ امام فرمودن خذها ثم افسدها. قال علی و جعلها خلا. سند این روایت بررسی شد، در دلالتش هم سه مطلب اشاره شد که کلام در ادامه مطلب سوم بود تا بعد به جنبندی برسید. اون مطلب این بود که من جانب توائفی از روایات مالیت خمر رو اسقاط کرده شرعن یا آثار مالیت رو برداشته، طبق دو مبنایی که توضیحی بعدن در یکی از مباحث خواهیم داد. خب اگه خمر عند الشارع مالیت نداره، چطور در صحیحه جمیل گفته می شود به جای طلبش انسان خمر رو بگیره؟ خب مدلول التزامیش اینه خمر مالیت داره، به جای دراهمی که داده حالا خمر بگیره. برای توجیه این روایت دو وجه رو شیخ انصاری بیان میکنن. یک وجه هم از مدرسه نجف بود که جلسه قبل اشاره کردیم. وجه اول این است که در کلمات شیخ انصاری ایشون میفرمایند خب اشکالی نداره که شارع مقدس میگوید این خمر رو مجانن اخذ کن، مالیت نداره. این روایت هم مثل سایر روایاته، مضمونش اینه که خمر رو مجانن اخذ کن و برا خودت تبدیل به سرکه کن. خذها ثم افسدها. پس بنابراین این روایت هم نمیگه خمر مالیت داره، میگه مجانن اخذ کن. این احتمالیست که شیخ انصاری داده، اخذ الخمر مجانن باشه، نه اینکه مالیت داشته باشه. مرحوم آقای خویی اشکال درستی رو مطرح میکنن به مرحوم شیخ. ایشون میفرماین اگر اخذ الخمر مجانن است، خب به جای دین حساب نمیشه، پس طلبش باقی است. یعنی میگید میتونه بره دوباره مطالبه کنه بگه طلب منو بده؟ او خمرا که مجانی بود، که او که مالیت نداشت. روشنه که ظاهر روایت سوال و جواب این است که من به جای دینم خمر بگیرم، نه اخذ الخمر مجانم، خلاف ظاهر روایت. پس این توجیه که درست نیست. توجیه دوم در کلمات شیخ انصاری این است که ایشون می‌فرمایند ما اینجوری بگیم که خمر رو بگیره برای صاحبش، یعنی هنوز مالک نشد، تبدیل به سرکه کنه خمر رو برای صاحبش، بعدن به عنوان اداء دین سرکه رو از طرف او برداره، هم دینش ساقط شده هم خمر مالیت نداره. چه اشکال داره؟ خذها ثم افسدها، بگیر او رو، یعنی بگیر برای صاحبش، تبدیل به سرکه کن برای صاحبش، بعدم بگو سرکه رو به قصد اداء دین من برداشتم. آقای خویی میفرمایند باز درستم از این اشکال که اینم خلاف ظاهره. ظاهر روایت اینه که لی علیه دراهم فیعطینی بها خمرا قال خذها. سؤال سائل اینه به جای دراهمم به من خمر میده، امام میفرمان اشکال نداره، یعنی که بگیر برای او تبدیل به سرکه کن. لذا این دو احتمالی که شیخ انصاری می‌فرمایند برای اینکه جمع کنن بین روایات و در حقیقت مفروض بگیرند خمر مطلقا مالیت نداره، حتی در این مورد این دو توجیهیشون قابل قبول نیست. لذا مدرسه نجف مرحوم آی خویی نگاهشون این است که این صحیحه جمیل یه حکم تعبدی است فی مورد خاص، یعنی خمر مالیت نداره مطلقا الا فی مورد، و اون مورد اینه که انسان طلب داره از کسی، به جای طلبش خمر میده، شارع در این مورد مالیت رو فرض کرده، میگه اینجا خمر مالیت داره تعبدن، بگو اینجا مال. خب اینم نگاه آقای خویی به این روایت طایفه سوم. حالا دقت کنید بعد از بیان این سه مطلب باید برگردیم بین این سه طائف روایات که که قبلا بیان شده ببینیم چه جور باید جمع کرد. دقت کنید، سه طایفه روایت بود که توجه داشت. طایفه اول می گفت معاوضه بر خمر وضعاً صحیح نیست، باطله. طایفه دوم می گفت لعن الله بایعها و شارب و شاربها و مشتریها و آکل ثمنها. طایفه دوم می گفت معاوضه بر خمر حرام است تکلیفا و باطل است وضعا. طایفه سوم صحیحه جمیل بود، می گفت به جای دین می تونی خمر بگیر. خب اینجا نگاه آقای خویی که روشن شد. مرحوم آقای خویی می فرماین رابطه بین این سه طایفه عام خاص مطلق است. لا يجوز المعاوضة على الخمر وضعا وتكليفا الا في مورد اداء الدين. فقط یه مورد داریم معاوضه بر خمر، درسته؟ اونم جایی که اداء دین باشه. این نگاه آقای خویست. جمع بین این سه طایفه هم مخاص مطلق. در مقابل نگاه ایشون تلمیز محققشون صاحب کتاب ارشاد و طالب یه نگاه دیگری دارند که باز قسمتی از مطالب ایشون رو در مطلب دوم از مدلول طایفه سوم ما اشاره کردیم، حالا خلاصه میکنیم حرفشونه. مرحوم آقای تبریزی میفرمایند طایفه اول و دوم مدلولش روشنه، جایز نیست معاوضه بر خمر مطلق تکلیفا و وضعا. صحیحه جمیل ایشون میفرماین نگاه آقای خویی استادشون به صحیحه جمیل درست نیست. اولا مفاد صحیحه جمیل مربوط به اداء دین تنها نیست، چند از روایت استفاده می کنیم اداء دین به عنوان مثاله، مطلقا معاوضه بر خمر درست چه اداء دین باشه چه نباشه. و نکته دوم، چنانچه قبلا اشاره کردیم، ایشون می فرماین خذها ثم افسدها، دو حکم مستقل است، ربطی به هم ندارن، مثل غسل المیت و کفن المیت، ثم کفن المیت، اینا دو حکم مستقل هم. لذا مدلول روایت این است که جایز است اخذ الخمر در معاوضات مطلقا، چه از باب دین باشه چه نباشه، در مطلق معاوضات خمر میتونه عوض یا معوض قرار بگیره. پس طایفه سوم میگه یجوز و معاوضه بر خمر مطلقا، اون وقت مرحوم آقای تبریزی میفرماید یقع التعارض المستقر بین طایفه اول و دوم و طایفه سوم. تعارض عام و خاص مطلق نیستن. طایفه اول و دوم میگه مطلقا معاوضه بر خمر باطله، صحیحه جمیل میگه مطلقا معاوضه بر خمر درسته، چون اختصاص به دین نداره. خوزها ثم افسده هم یه حکم نیست، حکم مستقلا. مطلقا معاوضه بر خمر درسته، چه بخواد خمر رو تبدیل به سرکه کنه چه نخواد تبدیل به سرکه کنه. خب تعارض مستقر میشه بین این سه طائفه. خب تعارض بین این سه طائفه که شد، طائفه اول و دوم مرجح داره، مرجح مطابقت با قرآنه. انما الخمر والميسر والازناب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. آیه قرآن میگه از خمر باید اجتناب کنی. اجتناب اطلاق داره، چه شربش باشه، چه معاوضش باشه، چه خرید و فروشش باشه. همه صفات و همه خصوصیات خمر باید اجتناب بشه، حتی معاوضه بر خمر. لذا ایشون میفرمایند طائفه سوم که صحیحه جمیل باشه از حجیت ساقط، چون مرجح نداره. به طائفه اول و دوم عمل میکنیم، میگیم معاوضه بر خمر مطلقا جایز نیست، حتی در ادای دین. اینم نگاه صاحب کتاب ارشاد الطالب. عرض ما این است که از یک جهت تحلیل مرحوم آقای خویی را قبول نداریم و من جهت اخرى تحلیل تلمیز محقق ایشون، تا بعد بریم نتیجه جمع بین روایات چه میشه. اما اشکال در کلمات مرحومای خویی این که مرحومای خویی صحیحه جمیل رو اختصاص دادن به باب ادائده. می فرمان یه حکم تعبدیست در باب ادائده. این رو ما قبول نداریم، بلکه ظاهر امر این است که روایت به نظر ما میخواد این نکته رو بیان کنه که اگر از معاوضه بر خمر غرض منفعت حلال باشه، معاوضه بر خمر اشکال نداره. خصوص ادائدین خصوصیت نداره. سؤال سائل خصوص مورد نمیتونه حکم رو تخصیص بده. خذها ثم افسدها و اجعلها خلا. اگر کسی خمر رو به قصد تبدیل به سرکه بگیره میتونه این کار رو بکنه، بین دین و غیر دین هم فرقی نداره. و شاهد علیه که این حکم اختصاص به اداء دین نداره، موثقه زراره است. در باب 31 از ابواب اشربه محرمه، حدیث 3، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یأخذ الخمر فیجعلها خلا، حالا لا بأسه. خوب دقت کنید، زراره از امام سوال میکنه، مردی خمر اخذ میکنه سپس تبدیلش میکنه به سرکه، قال لا بأسه. این اخذ الخمر اطلاق داره، چه از باب اداء دین باشه یا بیع باشه یا هبه باشه یا هر جور باشه. امام در جواب ترک الاستفساله، نمی فرماین این اخذ الخمر برای اداء دین بوده پس جایزه، اما اگه معاوضه بوده پس جایز نیست. نه، سوال میکنم یا مردی خمر اخذ میکنه تبدیلش میکنه به سرکه، این اخذ هم نه یعنی خمر میگیره، دقت کنید، او اخذ نمیگن، او یعصر و خمر اخذ میکنه، این کلمه اخذ این از دیگری میگیره، حالا گرفتن از دیگری از باب اداء دین باشه یا از هر بابی باشه. لذا این کلامای خویی که این حکم اختصاص داره به باب اداء دین یا حکم تعبدی است، نخیر، حکم تعبدی نیست. روایت میگه خمر رو عقص کنه به قصد حلال، به قصد منفعت محلل، اشکالی نداره. حالا تبدیل به سرکه باشه که به نظر ما تبدیل به سرکه هم موضوعیت نداره، اون وقت هر منفعت حلالی که براش متصور بشه، ولو منافع جدیده یه حلال اگر براش متصور بشه غیر از شور بودن. این اشکالی که به کلام آقای خویی وارده به نظر ما، اما اشکالی که به کلام مرحوم آقای تبریزی وارده است جدا لاینقضی تعجبی از ایشون، که ایشون خذها ثم افسدها رو دو حکم مستقل گرفته، ربطی به هم نداره اینا. فرمودن صحیح جمیل دلالت میکنه مطلقا اخذ خمر در معاوضات جایزه، چه به قصد تبدیل به سرکه باشه چه نباشه، او ثم افسدهای حکم مستقل است، بعد تعارض میشه بین طایفه سوم و طایفه اول و دوم. خودشون باید دقت، حالا نمیدونم مقرر یا حالا قلم میشونه چجوره نمیدونم دیال، بالاخره باید این دقت میشد که ببینید سوال سائل چیست. سائل میگه دراهمی طلبگارم فیعطینی خمرا، این کار رو بکنم من قبول کنم؟ امام میفرمد خودها ثم افسدها. خب روشنه که اینجا سوال از این مجوز دارم به جای پول و طلبم خمر بگیرم، امام میفرمان در این صورت جایزه، بگیر سپس این کار رو بکن. و کم له من نظیر، که ظاهر حال وحدت حکمه، مگر اینکه قرینه خاصه باشه. پول خمس رو بگیرم، بگیر به سید بده. ما بگیم نه آقا، دو حکم مستقل است، بگیر تو، ربطی به هم نداره. بعد او به سید بده یه حکم دیگر است، ربطی به این نداره. مقید بگیر به این شب، به این شکل. مثالی هم که ایشون زدن، غسل و کفن و دفن و نماز میت با قرینه خاصه داریم که اینا احکام مستقله هستن، ربطی به یک دیگر ندارن. پس بنابراین ظاهر حال این است که این دو حکم مرتبط با یک دیگرن. کسی میتواند معاوضه بر خمر داشته باشه که قصدش منفعت حلال باشه. خوزها ثم افسدها ای اجعلها خلا، اگه بخواد تبدیل به سرکه کنه جایز است. خب با این بیان ما روشن میشه از جهتی صحیحه جمیل مورد تعبدی خاص نیست، فقط اداء دین. من جهت ناخر در مقابل مرحوم آقای تبریزی رابطه بین این سه طائفه تعارض نیست، عام خاص مطلقه. طائفه اول و دوم میگه معاوضه بر خمر وضعاً و تکلیفاً حرام است. طائفه سوم میگه الا در موردی که خمر رو به قصد منفعت حلال بخره معاوضه کنه، که معاوضه بر خمر به قصد منفعت حلال اشکال نداره. با این بیان جمع بین سه طائفه روایتن روشن شد. لذا رابطه شد اطلاق و تقیید. نتیجه هم اینه که المعاوضت على الخمر لا يجوز الا اذا قصد باخذه منفعه محلله كالتخليل مثلا. خب هذا تمام الكلام در جمع بین این سه طائفه. نکته حضرت امام در این جمع بین این سه طائفه روایت دارن که اونم اشاره میکنیم. مکاسب محرمه امام رو جلد یک صفحه 40 مراجعه کنید تا انشالله برسیم به جمع‌بندی بحث و مطالب بعدی که در این حکم قابل تصویره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آله الصمد و عجل فرج. از باب مناسبت و شمالی در طایف دوم از این طرف بگیم منفعت محرمه قصد شده، پس هرچی منفعت غیر محرمه این حاقی میاد به اون شاهدم سر نباشه.
خب
اگر منفعت غیر محرمه نباشه پس به
تبرکه به طایفه سوم اشکال نداره. خب ببینید معشی همینه، نهایت طایفه سوم ره چجور ما از مصداقیت و مورد خاص تعبدن خارج کنیم.
خب این با این بحث حالا بقول امروزی فلسفه معاملات که اصلا آیا تعبدیت راه داره یا نداره، دمونه
یه امر کلی
که راه نداره.
خب فرض کنید ممکنه تعبدیت راه نداشته باشه. راه نداره یعنی نه اینکه شارع دستش بسته، نمیتونی خب حالا اصل اینه که نباشه. اگر یک روایت خاصی ما قرینه نداشتیم گفت فقط در مورد اداء دین اشکال نداره، که ظاهر اولیه روایت اینه، راوی از اداء دین سوال میکنه، امام هم میفرمان خود هاست و مفسد ها، در اداء دین اشکال نداره بگید. اگر اون موثقه نمی بود که ما از اینجا هم خیلی ها نیاوردن، این رو ما از کتاب اشربة المحرمه آوردیم، اگر اون روایت نمی بود ممکنه این ایهام تعبد در مورد خاص بود، چنانچه آقای خویی میگن، برخی دیگه از تلامزه ایشون میگن، میگن فقط در مورد اداء دین چه فتوا میدن طرفش. اون موثقه زراره به نظر ما ظهور مطلب رو در اون مدعای ما تمام میکنه که آقا این مصداق خاص نیست، تعبد نیست، و شاهد علی در موثقه زراره میگه یأخذها فیجعلها خلا قال لا بأسه، ترک استفسار هم هست، این دیگه مطلب رو تمام میکنه.
پس ما میتونیم بریم بخریم خمرو
به قصد منفعت خلا. بله بله. حالا بذارید مطالب بعدی رو کاملا زوایاش روشن بشه، بعد اگر به قصد منفعت حلال باشه اشکال نداره. امام اصلا بالاتر، حالا مطلب امام رو ببینید، امام میفرمان اصلا رابطه اطلاق و تقلید نیست، طایفه اول و دوم انصراف داره به منفعت حرام، اصلا انصراف داره، اصلا هیچ از اول اینکه اینقدر لعن الله و بایعها شاربها و فلان، یعنی کسی که این منفعت حرام مقصودش باشه دیگه. حالا بله یه توضیحی که حالا باز عبارت امام رو میبینید ما اشاره میکنیم که ما میخوایم بگیم ولو در اون حد ما شاید ممکنه این اطلاقی این روایات رو نتونیم با اون انصراف امام تمام کنیم، ولی این رابطه اطلاق و تغییر تمام میکنه بحث رو از نظر فنی. الله سلامت باشه، خواهش می‌کنم.